بسم الله الرحمن الرحیم.
خداوند توفیق داده که در سر سفره امام حسین علیه السلام سلسله مباحث مربوط به عالم آخرت رو صحبت کردیم. من یه خلاصه گزارشی رو خدمتتون عرض میکنم. از نظر بینش دینی اسم مرگ در قرآن کریم دو تا لغت به مرگ تعبیر شده، یکی هست موت به اعتبار این طرف مرز، اما اصل انتقال به عالم آخرت اسمش هست وفات. چی غلطه؟ فوت غلطه. فوت یعنی تموم شده، خبری نیست. اگرم خیلی کم تو بعضی از روایات و احادیث تعبیر فوت شده به اعتبار این طرفه، ولی خیلی کم شده. نوعاً از مرگ تعبیر به وفات شده. وفات یعنی چه؟ وفات یعنی کامل گرفتن جان آدمی به وسیله فرشتگان مأمور حق تعالی. وفات کامل گرفتن جان آدمی به وسیله فرشتگان مأمور خداوند متعال که کارشون رو خیلی دقیق انجام میدن. از لغت وفا، وفا یعنی کسی که در محبت کامل میکند محبت رو. بنابراین اگه خواستیم یه تعریف دیگه، یه ترجمه دیگه، یه فرمول دیگه از مرگ باید بگیم، باید بگیم مرگ پایان زندگی نیست. اون شاعرهی که میگه آخرین منزل هستی این است، یه شاعرهی داریم پروین اعتصامی رو قبلش هم نوشته آخرین منزل هستی این است. اگر منظور از آخرین منزل هستی، منزل هستی از دنیاست، درسته، ولی آخرین منزل هستی نیست، بلکه اولین منزل از منازل عالم آخرت، عالم قبر و مردن و عالم برزخه. پس مرگ در یه فرمول دیگه عبارت است از انتقال از عالمی به عالم دیگه، انتقال از عالم عنصری این جهانی به عالم برزخ، سپس از عالم برزخ به عالم حشر و از حشر به دنیای جهنم یا بهشت. انشاءالله بهشت جای شماست دوستان امیرالمومنین علیه السلام، به شرط اینکه بر دوستی امیرالمومنین در این مدت باقی بمونیم. این خلاصه ای از معنای مرگ. در قرآن کریم از مرگ دو تا تعبیر شده، یکی موت به اعتبار این ور، یکی وفات، توفا، متوفی، تتوفا، توفی به اعتبار انتقال به عالم دیگر. بنابراین با ترجمه لغت توفی که چند تا آیش رو اون روز خدمتتون خوندم، با ترجمه لغت توفی یک خواسته فطری و طبیعی انسان پاسخ داده میشه. خواسته انسان چیه؟ یه خیلی کوچولو اینو عرض میکنم، بقیهشو میخوام روایت بخونم، هم امشب هم فردا، هم سخنرانی فردا رو آماده کردم هم امشب رو، و فقط میخوام حدیث روایت بخونم انشاءالله که در دلهای پاک شما جا بشه، بنشینه و صفحه وجود ما هم از کلام نور معصوم و هم از تأثیر معنوی این کلمات انشاءالله عوض بشه. یه قدم به خدا نزدیکتر بشیم، یه قدم به دوستی امیرالمومنین به امام حسین علیه السلام نزدیکتر بشیم. به خصوص شما جوانها، شما بچه ها، شما دخترهای جوان که در اول راه هستید، اول راه هستید و گناهتون مثل ما سنگین نیست و نامه اعمالتون پر نشده و دلتون سیاه نشده، شما خیلی بهتر و سریعتر میتونید که خودتون رو تطبیق بدید و عوض کنید با وضع معنوی که خدا و امام حسین و ائمه سلام الله علیه اجمعین میخوان. در مرگ، در انتقال، ما یه ندای فطریمون پاسخ داده میشه. اون ندای فطری چیه؟ اینه که شما دقت کردید تا حالا هر چی آدم میخواد به طور طبیعی میخواد هست. خدا برای اون خواستش یه پاسخ رفع نیاز آفریده. خیلی عجیبه این مسئله در طبیعت و آفرینش، که دلیل بر حکمت خداست که خداوند در وجود انسان هر نیازی رو قرار داده، رفع نیازم بر اون نیازش قرار داده. خیلی عجیبه. اینو تا حالا دقت کردید؟ یکی از دلایل مهم اثبات عالم آخرت و جهان دیگر، روز رستاخیز، بهشت، جهنم، جهان دیگر، همین مسئله است. هر نیازی که آدم داره رفع نیازم داره. مثلا شما بدنتون یه جوری است که آب میخواید، خدا در طبیعت آب قرار داده. شما ویتامین فرض بفرمایید ب میخواد بدنتون، خدا در طبیعت ویتامین ب قرار داده، ویتامین آ قرار داده، انواع ویتامین ها قرار داده. یه میوه هایی هست در طبیعت که 12 تا ویتامین که کامل ترین ویتامینه، همه اینا رو با هم دیگه داره. اینا چیزایی است که خدا در طبیعت قرار داده. یکی از خواسته های طبیعی انسان اینه که دلش میخواد همیشه باشه، همیشه. لذا شما با افرادی که برخورد میکنید، اگر نبود براتون تعجبه. در همین دنیا ها میخواد همیشه باشه. مثلا شما به رفیقتو که میرسید میگید که حالت چطوره؟ الحمدلله. هنوز نمردی تو؟ اگر اینجوری بگید بهش بر میخوره. اگر یک کسی از دنیا رفت میگید چی شد؟ ولو 120 سالش باشه میگه به چه علتی از دنیا رفت؟ میگه مثلا کلیهش از کار افتاد، کبدش از کار افتاد، نمیدونم عروق قلبش گرفته بود، نمیدونم سکته مغزی کرد، سکته قلبی کرد، چی کار کرد؟ علت مرگ رو آدم میپرسه، نه علت حیات رو. هیچ وقت نمیپرسی که تو چطور زنده هستی، هنوز هستی؟ ما وقتی کسی به خواب مریض باشه، بیمارستان بره، از دنیا بره، از علتش میپرسیم، چون اصل بر بقاه. همه ما در فکرمون اینه که بازم باقی باشیم. خیلی اینو توضیح نمیدم چون یه بحث به اصطلاح فطری عقلی است، میخوام به روایت بپردازم. از هر کس در هر سنی، اون مردی که 150 سال عمر کرده و دیگه همه قواشو تقریبا از دست داده، میگه حاج آقا میخوای منتقل بشی به عالم آخرت؟ میگه نه، هنوز آرزو دارم، میخوام یه ازدواج 28مم هم داشته باشم. خیلی بوده توی به اصطلاح، به خصوص در این ایالت‌های آذربایجان که مردانش معمولاً زیاد عمر می‌کنن، قفقاز، آذربایجان شوروی، اونجاها افراد معمر خیلی هستن. یکی هم در چین، یعنی کلاً در مناطقی که مردم با سختی زندگی می‌کنن اما در دامن طبیعت هستن، پیاده روی دارن، کار بدنی دارن، هوای آزاد دارن، مراعات در قضا اینا دارن، خب اینا معمولا عمر دراز دارن. اینه که شما همش از منزل تا کجا ماشین میشین، از اونجا تا اونجا، اینقدر شما بچه ها تنبل شدین تا 9 صبح میخوابین، اینا همه موجب کوتاهی عمره. یکی از چیزایی که عمر رو طولانی میکنه نخوابیدن بین الطلوعینه، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب آدم بیدار باشه و نخوابه، این به اصطلاح عمر طولانی میاره. پس انسان دلش میخواد همیشه باشه. خدا این دلت میخواد همیشه باشی رو پاسخ داده، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، مخلد، همیشگی، دائمی. برای چی؟ برای موندن. خب انسان میخواد باشه. این رو قرآن کریم با لغت توفی گفته، یعنی با کامل گرفتن جان. یعنی گویا انسان از اینجا که منتقل میشه پوست میندازه، مثل مارگه پوست میندازه، پوست جدید میاره برای اینکه بیشتر بمونه، پوست میندازه، بدن رو رها میکنه، کلاهک رو در یک ارتفاعی، این سفینه هواپیما، رها میکنه میره. یه مدت هم که میره باز اون بدنه رو رها میکنه. اونی که میره تا کره ماه یا تا کره مریخ یا زهره، اون دیگه یه چیز بسیار خاصیه. در بدن انسان هم همینطوره، بدن رو باقی میگذاره و روح منتقل میشه به عالم آخرت. این به اصطلاح یه خلاصه ای از دلیل این که قرآن کریم برای مرگ لغت توفی گفت. اما در مسئله مرگ تعبیرات مختلفی شده از ائمه که همش جالبه. اتفاقا برای من جالب بود که مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتابی به نام علم الیقین که در اصول اعتقادات نوشته، مبتنی بر روایات آیات، اگرچه گاهی مطالب فلسفی و عرفانی هم داره، من مطالب به اصطلاح روایتیشو برای شما نقل میکنم، و نیز کتابی که مرحوم سید عبدالله شبر رضوان الله علیه در حدود 170-180 سال پیش میزیسته و مرد فوق‌العاده‌ای بوده. این کتابی که دست منه کتاب ایشونه به نام تسلیت الفؤاد. اینو میتونم بگم که رمز و راز کل مطالبی است که بهار الانوار مجلسی در کتابای خودش راجع به معاد آورده، کلش این کرده یک کتاب. ضمن این که من به رفرنسش هم که کتاب بهار باشه مراجعه کردم و ضمن این که ایشون بعضی از احادیث رو از کتابای دیگه هم آورده، خیلی کتاب جالبیه. یکی از تمام ائمه یه روایت در تعریف مرگ آورده. گاهی اختلاف تعبیر هست ولی همه ما را به یک حقیقت میرسونه. اون حقیقتی که هست یکی معنای مرگه که انتقال به عالم آخرت نه به معنای فناست، و دوم حالت مرگ، سختی و راحتی مرگ، سکرات و جاعت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تهید. حالت مرگ چنان سخته، چنان دشواره و چنان آزاردهنده هست معمولا که ائمه در دعاهای خودشون به خدا پناه بردن از حالت مرگ. اینا رو من پیش پیش میگم برای اینکه ما بتونیم قبلن جور کنیم. اگر ما با هم دیگه خواستیم از یک کوه صعب العبور عبور کنیم، من میگم کلنگ کوه بردار، یه چند متری هم تناب بردار، اونجا جاییه که باید با کلنگ رفت. اگر جایی باشه که احتیاج به یخ شکن داشته باشیم، میگم از این یخ شکنایی که به کفش کوه میبندنم بردار، برای اینکه یه جاهایی هست که نمیشه یال و رفت مگر اینکه یخ شکن داشته باشی. من دارم پیش پیش به شما میگم این مسافرتی است که برای همه ما هست، امیدوارم به همه ما مبارک باشه. دارم پیش پیش میگم که از حالا یه جوری قدم برداریم که مشکلات اونجا رو برداریم. روایت رو با یه صلوات خدمتتون عرض میکنم. امام عسکری علیه السلام میفرمایند گفته شد به امام صادق سلام الله علیه سف لنا الموت. یعنی چی؟ یعنی مرگ رو برای ما توصیف کن. چون مرگ حالت انتقال از این عالم به عالم دیگه است، سر مرزه، باید یه کسی تعریف کنه که هم اون ور مرز رو میبینه و هم این ور مرز رو میبینه. بنابراین فقط توصیف مرگ به وسیله نقله و اون نقل صحیح روایات ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین هست. قیل الصادق علیه السلام سف لنا الموت، مرگ رو برای ما توصیف کن. قال علیه السلام، فرمود که این یه جور نیست، مرگ دو جوره، برای مؤمن، برای کافر. منظور از کافر در اینجا منکر خدا نیست فقط، منظور از کافر کسانی هستن که پا از اندازه بیرون بردن. حالا من نمیتونم کاملا آن کادره کنم، یه مرز خاص براش تعیین کنم، ولی منظور از کافر کسانی هستن که از حد خودشون تجاوز کردن، نه فقط منکر خدا هستن. یعنی به کسی که مسلمان اسمش هست ولی طغیان میکنه، به کسی که اسم شیعه هست ولی علائم شیعه رو نداره، به کسی که معتقد به قرآنه ولی طبق اعتقاداتش عمل نمی کنه، یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه، دو سال، شیش سال، اینا هم در این کافر، در لغت کافر شاملش میشه. مثلا میگم، مگر نه اینه که میگم من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کسی که عمدن نمازشو ترک بکنه کافره. پس وقتی حضرت میفرماد کافر شامل تارک و صلات عمدی هم میشه، کسی که عمدن نمازشو ترک میکنه. دقت داشته باشید که ما مرز خودمون رو بهترین کسی که تعیین میکنیم خودمون هستیم. گفتش که توصیف کن برای ما مرگ را به امام صادق. قال علیه السلام للمؤمن که اطیب ریح یشمه، برای مؤمن مانند بوی خوشی است که میشنود و استشمام میکنه. در برخی از روایات داره که دو تا شاخه گل فرشتگان خدا برای مؤمن میارن، یکیش اسمش مسخیه است با سین، یکیش اسمش منسیه است. اون رو واسه دیگه نمیخونم که طول نکشه. منسیه مسخیه، منسیه وقتی اون گلی را که اسمش منسیه است بو میکنه دنیا رو فراموش میکنه، دلش میکنه. مسخیه رو وقتی بو میکنه نسبت به آخرت توجه میکنه و عاشق میشه، یه بویی میده که آدم رو میکشه به طرف عالم آخرت، هیچ احساسی نمیکنه. حضرت فرمود برای مؤمن مثل بهترین بوهایی است که یشمه فینعس بطیبه، به وسیله بوی خوش او اصلا از حال میره، توجه میکنه، میره اونجا. و ینقطع التعب والالم كله عن، تمام ناراحتی ها و رنج ها از او بریده میشه، او دیگه آخرتی میشه، خیلی شوق داره که بره، عشق اونجا باعث میشه که این برود. ولل کافر، دقت کنید، کافر نه فقط منکر خدا و منکر پیغمبر و منکر امام زمان، خیلی از روایات هست که ما میبینیم که گناهانی هستن که اون گناهان رو در حد شرک دونستن، گناهانی هست که گناهان رو در حد کفر دونستن. گفتم بارها گفتم یکی از اون گناهان کلیدی عبارت است از استصغار گناه، یکی از اون گناهان کلیدی هست نارضایتی پدر مادر، یکی از اون گناهان کلیدی هست ظلم مالی به مردم. ظلم مالی از ظلم غیر مالی خیلی بالاتره، خیلی گناه کلیدی است. و شما اینو بدونید که امروز در جهان امروز، در جامعه امروز، بزرگترین گرفتاری مردم، بدبختی مردم گناه‌های مالی است. اینو بدونید، گناه‌های مالی گناه کلیدی است. انسانو در فحشا، انواع فحشا و گناهان و آلودگی‌ها می‌اندازد. و از اون زمان‌هایی است که عجیبه، من در روایات که نگاه می‌کردم خیلی از گناهان مالی که امروز برای مردم پیش اومده سابقا ما نمی‌تونستیم پیش بینی کنیم، ولی امروز می‌بینیم پیش اومده. مثلا وقتی میگفتن جامعه میشه یک پارچه ارتشا، برای آدم قابل تصور نبود. وقتی میگفتن جامعه میشه یک پارچه ربا، برای آدم قابل تصور نبود. ولی الان خود شما جامعه ما رو، مردم ما رو میبینید. و اینا هم همش با مردمه، مردم. خدا هم بر مردم حکومت کنه مستقیماً، نعوذ بالله جسم بشه بیاد تو مردم، اگه مردم تربیت نشن فایده نداره. مردم باید تربیت بشن، مردم باید انسانیت پیدا کنن، مردم باید در راه خیر خودشون قدم بردارن، مردم هم که با تربیت شدنشون بایستی که آخرت خودشون رو بخرن. فرمود که برای کافر مرگ کلس الافائی، افائی جمع افعیه، افعی مارهای بزرگ رو میگن، مانند گزیدن مارهای بزرگ. شما اسم ماره که میشنوید تنتون میلرزه. آدم تو باغ وحش توی لابراتوارها وقتی مارو میبینه که تو شیشه است و مردم هست تو الکل گذاشتن، واقعا وحشت میکنه. برای کافر مردن مثل نیش زدن افعیها و لذع الاقارب، مثل گزیدن و نیش زدن اقرب هاست. او اشد یا بدتره. چرا او اشد فرموده امام؟ برای اینکه مسائل آخرتی که در مرز انجام میشه برای ما نه خوبیاش و نه بدیاش قابل تعریف 100% نیست. نمونه دادم. این که امام علیه السلام میفرماد از زدن ما را عقرب بدتره، خواستن نمونه به دست ما بدن و الا قابل مقایسه نیست. یه چیزیه. همین حدود 60 سال پیش در نجف یه واقعی اتفاق افتاد، تو نجف پیچید، علما هم نوشتن. میخوام بگم که این عذابهای عالم مرگ و عالم آخرت که برای ما قابل تصور نیست، یعنی این دیگه چیزیست که نوع مراجع نجف که حدود 60 سال پیش هستن داستان اطلاع پیدا کردن. در نجف یه خانواده زندگی میکردن، عثمانی بودن، افندی بهشون میگفتن. اینهایی که عثمانیان عوض آقا بهشون میگن افندی، البته این افندی لغت ترکیه ترکیه است. نوشتن این رو دانشمندان و نوع دانشمندانی که بودن شاهد این ماجرا هستن، حدود 60-70 سال قبل این داستان اتفاق افتاده در نجف. یه خانواده بودن سنی عثمانی، یه مادر خانواده میمیره، دختری تو خونه داشتی که فوق‌العاده با مادر انس داشته. می نویسن و نقل می کنن از منزل تا دم قبرستون چند بار این دختر قش کرد از شدت علاقه به مادر و دوری مادر. اومدن مادر رو دفن کنن و به اصطلاح رو قبر رو بپوشونن. هر کار این که میگم که عذابهای عالم آخرت، عالم قبر، عالم برزخ با عذابهای دنیا قابل مقایسه نیست، یه چیزایی اینو در روایات ما هم گفتم، گاهی هم خدا یه نمونه نشون میده، یه نمونه نشون میده که برای اینکه به ما بگه که دنیا خلاصه چه خبره، گاهی یه پنجره کوچیک باز میکنه، اون پنجره 100 نفر میبینن، حجت دیگه حجت تموم میشه. هرچی خواستم مادر رو دفن کنن دختر راضی نمیشه، میگه باید منم با مادرم دفن کنم. بابا دفن کردن زنده حرام. خلاصه از علما میپرسن، از دانشمندانی که بودن میرن میپرسن، میگن چاره نیست، امشب رو یه شب رو قبر رو کامل نپوشونین، یه جوری باشه که این نفس بتونه بکشه خفه نشه. دختر رو میذارن رو قبر، خاک نمیریزن، تخته های میذارن، یه کمی هم روزنه میذارن که این بتونه نفس بکشه. ترک میکنن، فردا صبح میان خبر بگیرن، تختها رو برمیدارن، میان میبینن دختر جوان مثلا 23-24 ساله تمام موهای سرش سفید شد یک شبه. چرا اینجوری شدی؟ عالم برزخ مربوط به جسم نیست، قطعا مربوط به جسم برزخیست، یعنی تن جدا میشه، اما خدا گاهی میخواد حوادث عالم برزخ در قبر واقع بشه برای اتمام حجت. میگه موقعی که به اصطلاح قبر رو پوشوندن و همه رفتن و مدتی گذشت و شب شد، دو فرشته اومدن به صورتی، یکی این طرف مادرم ایستاد، یکی اون طرف مادرم ایستاد، یه آقای خوش قیافه ایم که من نمیشناختم، اینم بین این دوتا وایستاد بالا سر مادرم. اولی پرسید من ربک، من ربک، گفت الله جل جلاله، گفت من نبیک، اسم پیغمبر رو برد. به امام که میخواست برسه اون آقای خوش قیافه گفت لست و انا به امامه، من امام او نیستم. معلوم شد امیرالمومنین علیه السلام بود، من امام او نیستم. گفت تا پرسیدن که من امامت، اینا خواب نیست، من خوابم تعریف نمی کنم، این اتفاق افتاده، تا گفتن من امامت نتونست جواب بده، اون یکی که در طرف چپ بود با یه گرز زد به سر مادرم. این که با گرز زد آتشی بلند شد، دودی بلند شد که من دیدم زبانه می کشه و از شدت وحشت و دهشت یه مرتبه تمام موام سفید شد. وقتی اینو تعریف کردن بردن پیش دانشمندان، اون دختر و تمام خانواده شیعه شدن در اثر همین حادثه. میخوام بگم اینه، یه دونه گرز به سرش زدن چنان آتش بلند شده که ائمه سلام الله علیه اجمعین میفرماین که آتش اون دنیا یه جوریه که با آتش این جهان قابل مقایسه نیست، لذتاش هم همینطوره، هم بهشتش اینجوری و هم جهنمش، برای ما قابل تصور نیست. فرمود فإن قوما یقولون، یه کسی پاشد اونجا خدمت امام صادق گفتش که یه عده‌ای میگن مردن اشد من نشر بالمناشیر، میگن مردن جون کندن سخت‌تر از این است که آدم رو بذارن زنده زنده و با عرضه عرضه کنن، سختر از اینه. و قرض بالمقاریز، سخت‌تر از بریدن با قیچیه. دست آدم با قیچی زنده زنده بزنه که کرخ کنم ببرم. و قرزن بالمغاریز و رزخن بالاحجار، بدتر از اینه که سنگهای درشت بزنن به اعضا و جوارح لطیف انسان و خورد کنن با سنگ. و تدبیر قطب الارحیه علل احداق. توجه داشته باشید، راوی امام حسن عسکری علیه السلام است از امام صادق، از مجلس امام صادق، گفت میگن مردن مشکل تر از اینه که مثل این که سنگ آسیابو گذاشتن رو حدقه های انسان و دارن میچرخونن. قال هو کذالک علا بعض علل کافرین، فرمود بله از اینم سختره بر کافران، بر بعض کافرین. ول فاجرین، و بر فاجر، فاجر کسی که فجور میکنه، فجر به معنی شکافت، شکافتنه، یعنی دامن تقوا را شکافته اونقدر که براش ملکه شده، شده فاجر. بعد حضرت میفرماید که الا ترون منهم من یعاین و تلک شدائد، نمیبینید که خیلی از مرده ها در هنگام مردن شدائد رو میبینن؟ اون آیه چیه که میفرماید که والتفت ساق به ساق حتی اذا بلغت الحلقوم و قیل من راق، والتفت ساق به ساق الى ربک یوم اذن المساق. وقتی که نفس به حلقوم رسید، هی میگن کیه که از اینجا آزادش کنیم مرده رو؟ سوره واقعه رو برای من پیدا کنیم. قیل من راق، میگن کیه که بتونه راقی باشه آزادش کنه؟ ولتفت ساق به ساق، مرده در اثر سختی جان کندن پاهاش رو، ساقهای پاهاش رو به هم میماله. الى ربک یوم اذن المساق، سوق به سوی پروردگاره. خیلی سخته، اما میشه آسون بشه به دست خود انسان. در آیه کریمه به اصطلاح سوره واقعه اینجور داره، فلولا، اگر پیدا کنم با یه صلوات شما که پیدا کردم، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. دیدی آدم یه عزیزش، حالا پدر بزرگش 80-90-100 سالشه، خیلی متاثر نیست، زنشه، شوهرشه، جوونه، بچهشه، دخترشه، پسرشه، خوابیده، هر کاری تونسته انجام داده، بهترین دکترا را آورده، بهترین سرما را وصف کرده، بهترین امکانات رو ایجاد کرده، همه رو جمع کرده. دیدیم میگه که من یه متخصص قلبم هست که همشاگردیم بود، تلفن کنم اونم بیاد، من یه مشتری دارم که این متخصص بیهوشیه، اونم بگم بیاد، فلان بیمارستان فلان دستگاهو نداره، بریم اونجا که دستگاه کامپیوتری سیتی اسکنم داره. همین رو جمع میکنه، مرده هست، همم دورش جمع شدن. فلولا ان کن اذا بلغت الحلقوم، اگر قیامت غلطه، مرگ غلطه، عالم آخرت غلطه، پس چرا موقعی که عزیزترین عزیزتون جانش به حلقوم میرسه و شما و انتم حین اذن تنظرون همجور نگاش میکنین و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما بهش نزدیکتر هستیم شما نمیبینید، و فلولا این کنتم غیر مدینی نترجعون ها این کنتم صادقین. اگر شما راست میگید عالم آخرتی نیست، درش گردونیم دیگه. غیر مدینین یعنی غیر مجزیین. اگه شما جزا داده نمیشید، آخرتی نیست، عذابی نیست، اگه راست میگیم درش گردونیم. راست میگیم درش گردونیم. خیلی قدرت داری، تمام عالم مال توه، کشتی اختصاصی داری، هواپیمای اختصاصی داری، جزیره اختصاصی داری، درش گردون. فلولا این کنتم غیر مدینین ترجعونها این کنتم صادقین. اگر جزا داده نمیشید چرا نمیتونید برگردی؟ برش که برش کردون، نذارین 5 دقیقه نذارین بمیرم. نمیشه، مرگ حتمیست. بعد حضرت فرمود که فذلکم الذی هو اشد من هذا لا من عذاب الاخره فانه اشد من عذاب الدنیا. اینایی که گفتین لحظات مرگ مثل اینی که آدم زنده زنده اره کنن، قیچی کنن، گاز سنگ خورد کنن، اینا نمونه های عذابای دنیاست. عذابای آخرت بیشتره، مشکلتره، سختره. بابا بیا یه خود بیدار شو، یه خود به فکر عالم آخرت باش. بعد گفته شد که سما بالونا نرا کافرن یسهل علیه النزع فینتفع و هو یحدث و یضحک و یتکلم و فی المؤمنین اذا من یکون کذلک. گفتن یبن رسول الله، پس چرا خیلی از فاجر کافرها رو دیدیم که تا آخر لحظه جون کندن و سکرات حرف میزنه، میخنده، یه مرتبه چراغ عمرش خاموش میشه و میره. بعضی از مؤمنین هم میبینیم اینجوریه. این داستانش چیه؟ یه عده‌ای هم میبینیم که وفی المؤمنین و الکافرین من یقاسا عند سکرات الموت هذه الشدائد. کسانی هم هستن از مؤمنین و کافرین که این شدائد رو در موقع مرگشون میبینن. این چیه؟ داستان چیه؟ حضرت فرمود ما کان من راحت للمؤمن هناک به هو عاجل و ثوابه. اون مؤمنینی که در موقع مردن خوب جون میدن، اینا ثوابای عاجل دارن. اینو دقت داشته باشید. بعضی از کارای خیر هست ثوابش مال دنیاست یا مال جون کندن، مال سکراته. تو روایت هم داریم، شاید در شبهای دیگه در ادامه مباحث معاد اینا رو خدمتتون بگم. بعضی از خوبی های هست که جون کندن رو به انسان راحت میکنه، بعضی از خوبی هایی هست که عذاب قبر رو از انسان بر می داره، بعضی از بدی هایی هست که سکرات مرگ رو سخت‌تر می کنه، بعضی از بدی هایی هست که عذاب قبر و فشار قبر رو. اینی که تو روایات یادم هست، یکی از چیزایی که فشار قبر رو زیاد می کنه بد اخلاقی تو خانواده است. فشار، سختگیری تو خانواده عذاب قبر انسان رو زیاد می کنه. اینو روایات یادمه. بعضی از گناهانی هستن که سکرات بر انسان سخت میکنه، پناه میبریم به خدا. فرمود که اینایی که مؤمنین راحت جون میدن، این عاجل ثوابشون هست. و ما کان من شدتن فتمحیصه من ذنوبه. اگر مؤمنی واقعا مؤمن سخت داره جون میده، خدا میخواد آخرین تصفیه رو اینجا داشته باشه که خالص بشه و بره. کاش اینجوری باشه، اما خیلی سخته. مؤمنینی که سخت جون میدن، اینا کسانی هستن که گناهشون کمه، خدا اینجا میخواد خالصشون بکنه. تو کوره یه مقدار میسوزن، نخاله هاشون برطرف میشه، مستقیم اهل بهش خواهم بود. بعد امام صادق فرمود اونی که لیرد الاخرتا نقیا نظیفا مستحقا لثواب الابد لا مانع له من دونه و ما کان من سهولت هناکه علی الکافر. اما اون کافرایی که راحت جون میدن چیان؟ فلیوفا اجر حسناتی فی الدنیا. کافری که یه سری کارهایی کرده، آخرت رو اعتقاد نداره، فاجره، در آخرتش کار نکرده، ولی در دنیا خوبیایی کرده، یه محبتایی به مردم کرده، یه خدماتی کرده، دستگیریایی کرده، خدا بدون اجر نمیذاره، مردنش راحت میکنه که حساب دیگه نداشته باشه با خدا، صاف بره تای جهنم. اینجوریه. لیرد الاخره و لیس له الا ما یوجب علیه العذاب و ما کان من شدت علی الکافر هناک. اما اگه یه کافر و فاسقی رو میبینه که سخت داره جون میده، فهو ابتدا عذاب الله له، تازه این اولشه، اول ورود در عذابه، بعدش خیلی بدتره، بعدش خیلی سختره، بعدش خیلی مشکلتره. فهو ابتدا عذاب الله له بعد نفاده حسناته و ذالک لان الله عدل لا یجور، به خاطر اینکه خداوند عادلی است که اهل جور و اهل بی عدالتی نیست. حضرت جواد علیه السلام ازشون نقل شده که مرض رجل من اصحاب رضا علیه السلام، حضرت جواد علیه السلام از پدرش نقل میکنه، میگه یکی از دوستان نزدیک و از اصحاب پدرم مریض شد، فعادهو، حضرتش بردن عیادت. یکی از اون چیزایی که از خوبی های کلیدی دلخوش کردن مؤمنینه، یکی از بهترینش عیادت از مرضاست، از بهترینش. عجیبه، آدم گاهی در زندگیش میبینه کسانی هستن که خیلی هم مشکلات دارن، خیلی هم کار دارن، خیلی هم فعالیت های اجتماعی دارن، اما خدا براشون جور میکنه که این کارا رو بکنن. اینو میگن توفیق خدا. چند روز پیش یه به اصطلاح اتفاق جالبی برام اتفاق افتاد. توی جلسه بودم، میخواستم برم یه جلسه دیگه، به صاحبخونه گفتم که من میخوام برم، گفت من میرسونم، خدا خیرت بده. سوار شدیم تو راه، گفتش که شما جلسات دارید، خونه پدر منم ببینید، که اگه یه وقت جلسه لازم بود گفتم بریم خونه پدرتو ببین. رفتیم خونه پدرشو دیدیم، از اونجا خواستیم بریم منزلمون. تو خونه مادرشون گفتش که فلان کس مریضه و به اصطلاح تو بیمارستانه، عمل کرده دیشب و الان روز اولش جمعه بود. اون فلان کس هم از دوستان خیلی نزدیک منه که مرتب میان خودش و بچه‌هاش تو این جلسه. گفتم کدوم بیمارستانه؟ گفتم بیمارستان کجاست؟ اون بیمارستان کجا نزدیک منزل ماست. ما بدون اینکه کوچکترین صرف وقت بکنیم در راه منزل 5 دقیقه رفتم از بیمار عیادت کردیم. گفتم توفیق بهتر از این نمیشه. اصلا من نمیدونستم اون دوست ما بیمارستانه. میخوام اینو بگم، خوش به حالمون اگر خدا توفیق داد با حجم کم وقت کار زیاد انجام دادیم. این دست ما نیست. یه خوبیای کلیدی هست که اینها رو برای ما به بار میاره. شما بچه ها و جوان ها، دخترهای جوان، پسرهای جوان، اگر یه سلسله کارهای کلیدی رو انجام بدید از الان توفیقات براتون هست. من گاهی میبینم خوش به سعادتش مردانی هستن در نهایت شلوغی سرش، فعالیت اقتصادی داره، فعالیت اجتماعی داره، تو صندوق های قرض الحسنه است، به بیمارستان ها کمک میکنه، از ایتام رسیدگی میکنه، به فامیلش میرسه، به ارهام میرسه، کمک میکنه، مطالعه میکنه، درس میخونه، جلسه داره، شاگرد تربیت میکنه. خیلی عجیبه، مگه چقدر آدم وقت داره؟ وقت یکی بیچاره بدبخت تو تاریکی میره، تو تاریکی میاد، هفته به هفته بچه‌شو نمیبینه، شیشم گرو هشتشه. اینا مربوط به اعمال خودمونه. البته تو پرانتز میگم، نمیخوام بگم هر کی کم امکانات مالی داره عملش بده، زیاد داره عملش خوبه، ولی توفیقات رو میخوام بگم. ما اعتقاد با امروز یه آقای تلفن زد، گفت شما گفتید ما اعتقاد به عالم آخرت نداریم، قسم هم خوردی. ولی قسم میخورم الان. گفت خودت هم گفتی. گفتم خودم اول میگم، بله که اعتقاد نداریم. اگر من واقعا به سکرات موت اعتقاد داشتم این نبودم، اون بودم که اون دانشمند بود. یه دانشمند ربانی تو اتاق خودش یه قبر کنده بود، تو اتاقش شب به شب بعد از نماز مغربش هم میرفت میخوابید تو قبر، میگفت خدای من مردم و حالا پشیمونم از مردم، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، خدای منو برگردون که جبران کنم. بعد میگفت ندا از جانب خدا اومد، یه روز دیگه هم بهت فرصت دادم، پا میشد میگفت فلانه به خودش، حالا فرصت داری برو خودتو درست کن، زندگیتو درست کن، اعمالتو درست کن، پولتو درست کن، شغلتو درست کن. اگر من اعتقاد داشتم اونجوری بودم. یه مسیحی، یه اسقف مسیحی بهش مراجعه کردن، گفتن نماز استسقا بخون. خیلی قدیم. گفتم باش. گفت به نماز استسقا من اعتقاد دارید؟ گفت اعتقاد دارم. اینو ابن بطوطه در کتاب سفرنامه خودش نوشته. خیلی جالبه. گفت اعتقاد دارید به نماز استسقا من؟ گفت بله. گفت بفرمایید. برید در فلان بیابان در مصلا وایسید، من میام دعا میخونم، نماز استسقا میکنم، دعا میخونم که بارون بیاد. اعتقاد دارید؟ اعتقاد دارید. همه به شما اعتقاد دارن. بفرمایید. همه رفتن تو بیابون. وقتی همه سکوت کردن اومد، گفت 5 دقیقه صحبت میکنم بعد نماز. گفت همه شما به دعایی که میگیم امید دارید، اعتقاد دارید؟ گفت امید داریم، اعتقاد داریم. گفت چرا یک نفر از شما چتر نیاوردید؟ اگر اعتقاد دارین باید چتر بیارین که من نماز استسقا خوندم بارون اومد چتر داشته باشین. معلوم اعتقاد ندارین. اگر من گوینده اعتقاد به موت و روز قیامت داشتم اینجوری نبودم، حرفم در شما اثر میکرد. شما اگر اعتقاد داشتین اینجوری نبودی. پس اینه که قسم خوردم که واقعا اعتقاد نداریم بر اساس اعمالم، برادر من، خواهر من. یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام، حضرت جواد علیه السلام بیان میکنن که مرض رجل من اصحاب رضا علیه السلام فعادهو، حضرت رفتن برای عیادتش. فقال کیف تجدک، حضرت فرمود که چطوری خودتو چجوری میابی؟ گفت لقیت الموت بعدک الله عن، یا بعدک عن، من اینجوری خوندم، یعنی توجیه دیگه نتونستم. این لغت بعدک نیست، بعدک. گفتش که اینقدر حالم بده که مرگو به چشمم دیدم. وقتی آدم حالش خیلی بد میشه میگه مرگو به چشمم دیدم، حالم خیلی بد بود، مرگو به چشمم دیدم. خدا شما رو از مرگ دور کند، شما رو خدا شما رو از بلا دور کند. فقال کیف لقیته، حضرت فرمود مرگو چجوری دیدی؟ قال علی من شدیدا، خیلی دردناکه، خیلی سخته، مرگ خیلی سخته. فقال ما لقیتهو، وقتی گفت خیلی سخته، حضرت فرمود مرگو ندیدی. ما لقیتهو، مرگو ندیدی. انما لقیت ما ينذر كبه و يعرف كبعد حاله، دالان مرگ رو دیدی، از مرگ یه قسمتی رو دیدی که فقط تو رو انذار کند، بترساند و به تو برخی از حالات مرگ رو فقط نشون بده، تو مرگ رو ندیدی. بعد حضرت فرمود انما الناس رجلان مستریحون بالموت و مستراحون بهی منه. مستریح یعنی کسی که خودش راحت میشه، مستراح یعنی دیگران به واسطه او راحت میشن. فرمود مردم دو قسمن، یه عده‌ای هستن که با مرگ خودشون راحت میشن، یه عده‌ای هستن انقدر وجودشون عذابه که مردم از وجود اونا راحت میشن. صحابه من، تو کدوم هستی؟ کسی هستی که خودت از ناراحتی های دنیا راحت میشی یا مردم از گزندت راحت میشن؟ بعد حضرت فرمود که فجدد الایمان بالله و بالولایه تکن مستریحا ففعل الرجل ذلک. حضرت فرمود میخوای خودت راحت بشی از سختی مرگ، که نمیتونی بفهمی سختی مرگ چیه، تجدید کن توحیدت رو و ولایتت رو. یعنی چی تجدید کنم؟ یعنی بازنگری کن، خونه تکونی کن، دوباره در خودت نظر کن. درست ایمان داری؟ این ایمان من دارم؟ من به آثار ایمانم و به شرایط ایمانم عمل میکنم؟ من اونی هستم که اگه گفتم ایمان دارم واقعا ایمان دارم؟ واقعا کارمونو تنظیم کنیم. همه شما آقایون حساب سال مالی دارید، نه شرعی. همه شما حساب سال شرعی ندارید، ولی همه شما حساب سال مالی کاسبیتون رو دارید. یه شب عیدی، تیری، مردادی، بیشترم اول فروردینه، همه دارید. گاهی هم وقتی که خیلی عرض و طول کارتون زیاده، 5 روز به آخر اسفند و 15 روز از فروردین تعطیل میکنید، میگه شرکت تعطیل، حسابرسی داریم. یه خود حساب رسی کن برای خودت. یه استادی ما داشتیم میگفتش که به ما طلبه ها میگفت همش به دیگران درس میدی، از دیگران درس میگیری، یه درسی با خدا قرار بده برای خودت، یه صحبتی با خدا داشته باش، یه خلوتی با خدا بکن. واقعا چه اشکالی داره؟ خیلی خوبه. همین امشب، هم فردا صبح، قبل از مجلس فردا ظهر یه دفتر برداریم کارهای کلی خودمونو بنویسیم. خیلی ورشکستیم آقای، مرگ خیلی سخته، اعمال ما خیلی مخربه، وضعمون خیلی بده، ایمانمون اونجوری که امام رضا علیه السلام فرمودن ایمانمون رو تجدید کنیم، ولایتمون رو تجدید کنیم. ولایت یعنی پیوندی که با ائمه طاهرین داریم در توحید، در نبوت، در معاد. قبول ولایت کردیم یعنی ما راه شما رو میخوام بریم، شما رو دوست داریم، دنبال شما هستیم. شما اگر توی شرکتی کار کنید، یه خورده از مدیر شرکت، مدیر عامل شرکت زاویه بگیرید، یه ما دیگه عضوتون میخوام، میگن آقا تصفیه کنین، تشریف ببرین، شما کارتون با این شرکت متناسب نیست. خیلی دوست داشته باشم دو دفعه تذکر میدن. قرآن کریم از اول عمر ما تا آخر عمر ما و ائمه طاهرین از اول زندگی ما تا آخر زندگی ما همش به ما تذکر میدن، همش میگن، همش یادآوری میکن. کجای کار هستیم؟ یه خود زندگیمون رو تجدید کنیم، کارمون رو یه خود تجدید نظر کنیم، برنامه‌مون رو تجدید نظر کنیم. برای جوان ها خیلی سهله، خیلی. یعنی اگر قرار باشه ماها که از 40 به بالا هستیم برای تجدید زندگیمون از یه جوبی بپریم، عرض این جوب خیلی زیاده، بیشتر اون میفتیم تو جوب، سیل ما رو میبره. اما شما ها از یه جوب خیلی کوچیک میخواییم بپریم، اصلا پریدن احتیاج نداره، پا تو ورداری رفتی. تجدید نظر کن، هم زنمون هم مردمون، یه خود خونه تکونی بکنیم در 40 امام حسین علیه السلام. ببینید 40 امام حسین یه سفره خاصیه. اون روایت معروف رو در نظر بگیریم که در 40 5 تا چیز برای مؤمن هست. خیلی فرصت مناسبیه، یعنی به شما عرض میکنم فرصت ها هنوز از دست نرفته. 28 داریم، 30 داریم، سفره پنج شده امام رضا علیه السلام داریم. فردا خواهم گفت که یکی از نکته هایی که در موقع مرگ هست، در موقع معاینه مرگ، اینه که ائمه بالا سر مرده ها حاضر میشن، کسی که در حالت احتضاره. اگر اهل خیر باشیم، امیرالمومنین متبسم خوشحاله، سفارش ما را به حضرت عزرائیل علیه السلام میکنه. اما اگر بدکار باشیم، همه اونا عصبانی هن، همه اونا ناراحت هن، وقت سفارش نخواهند کرد. یه کاری کنیم، دل امیرالمومنین را از خودمون خوشحال کنیم، دل حضرت زهرا را از خودمون خوشحال کنیم. ناراحت کردن امیرالمومنین و حضرت زهرا ناراحتی فیزیکی فقط نیست، ناراحتی روحی هم هست. با اعمالمون از حضرت دفاع کنیم. اعمال ما که هیچی، اگرم امیدی داریم به همین خانواده است. یا هار همدان من یموت یرنی، هر کسی که بمیره من امیرالمومنین رو میبینه و بارها شده شما در حال احتضار میبینید که اونایی که در خونه ائمه بودن، در خونه امام حسین بودن، با صفا ها، ریا، تظاهر، نفاق، خودشون نشون دادن، نه بی اسم در خونه اهل بیت کار کردن، بارها شده در نهایت بدی حال دیدی که مرده در حالت احتضار یه مطلب پاشو جمع کرده، پاشو نشسته، همه گفتن اه حالش خوب شده، یه آبم خواسته، یه خربزم خورده، یه هندونم خورده، یه غذای خوبم خورده. یه مرتبه دیدیم که به یه گوشه چشم میدوزه، میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از اون چیزهایی که برای احتضار به درد میخوره آقا امام حسین علیه السلامه، خیلی در احتضار به درد میخوره. اینو به شما بگم، شما اگه در محلتون یه جوانی داشته باشید که به شهادت رسیده باشه، معمولی مرده باشه، تصادف کرده باشه، شما خودتون از پیش خودتون بریم بهشت زهرا سر قبرش، خانوادش هم بیان، چقدر مادرش خوشحال میشه، دعات میکنه. بعد به تو میگه گاهی به خونه ما هم بیا، من وقتی تو رو میبینم یاد پسرم میافتم. من فکر میکنم که این کار باعث میشه که زخمهای سینه او هم مرهم پیدا کنه. وقتی شما میرید در خونه امام حسین، زیر خیمه امام حسین علیه السلام، زیر قبه امام حسین، یکی از اونایی که خوشحال میشه مادرشه، برای دعا میکنه. روایت داریم حضرت زهرا زائران فرزندش رو دوست داره. روز قیامت هم که میاد، هر چی خداوند متعال اصرار میکنه برو بهش، میگه نمیرم، اول باید تمام دوستان فرزندم. اجازه بدیم با امام حسین چند کلمه صحبت کن. یا ابا عبدالله، از اون موقع که بچه بودیم مادرای ما ما رو بغل میکردن میآوردن تو مجالس امام حسین. من میبینم بچه های کوچک، نوجوان ها اینجا نشستن، وقتی مصیبت خونده میشه بعضی هاشون خیلی عشق میبیزن. یا ابا عبدالله، از همه ائمه بیشتر با نام شما آشنا شدیم، با مصیبت شما آشنا شدیم. اغلب ما وقتی بچه بودیم پیرن سیاه ما رو میپوشوندن، توی دسته های زنجیر زنی و سینه زنی ما رو میبردن. با محبت شما هست. نامه اعمالمون هم خبر داریم که خبری نیست، خالیه خالیه. بیا آقایی کن، بیا بزرگواری کن. موقع سکرات، در اون سموتنی که خیلی سخته، موقع سکرات، شب اول قبر، که همه عزیزان ما ما رو تنها میذارن، و یکی هم در میزان و در حساب خدا، که اونجا دیگه ما هیچی نداریم، توهی توهی هستیم، سفارش ما رو بکن به ملک الموت و عزرائیل، سفارش ما رو بکن، آسون جون ما رو بگیره. یا عبدالله، خدایا تو هم شاهد باش، ما در شب اربعین نبی عبدالله پر امام حسین یه ذره دلمون سوخته، میگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله. فیا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. برم در خونه دختر ابی عبدالله سکین خاتون، ابن نما نقل میکنه میگه سکینه دختر امام حسین، خواهر امام حسین علیه السلام، در خواب در دمشق، خودش تعریف میکنه، میگه خواب دیدم 5 سواره، خانم سواره از آسمان آمدن، هر کدومشون هم یه رکاب کش دارن که نوعاً افراد خوش قیافه و پیرمرد هستن، و الملائکت و مهدقتون بهم، فرشتگان هم دورشون رو گرفتن، اومدن نزدیک من شدن، گفتن یا سکینه ان جدک یسلم علیک، جدت رسول الله به تو سلام میرسونه، به تو تسلیت و تعزیت میگه. گفتم و علی رسول الله السلام، یا رسول رسول الله، من انت، تو کی هستی؟ گفت من یکی از خدمتگزاران بهشت هستم. گفتم اینا کیان که سوار بر هودج هستند و آمدن؟ گفت آدم صفوت الله، ابراهیم خلیل الله، موسای کلیم الله، عیسای روح الله. گفتم این کسی که محاسنشو میگیره هی پا میشه، هی زمین میخوره، هی را میره، این کیه؟ فقال جد که رسول الله. گفتم اینا کیان؟ کجا میرن؟ گفتن الى ابیک الحسین، به دیدار و زیارت امام حسین میرم. اومدم که تمام ظلمهایی که به من میشود به اینا بگم. دیدم 5 تا سواره هم زنان آمدن. گفتم این زنا کیا هستن؟ گفتن حوای ام البشر، آسیه بنت مزاحم، مریم دختر عمران، خدیجه بنت خویلد والخامسه الوازعه تو یدها علا رأسها. دیدم پنجمه دستش رو سرش گذاشته. تسقط مرتن و تقوم اخرى. گاهی زمین میخوره، گاهی پا میشه راه میره. گفتم این خانم کیه؟ گفتن جدتو که فاطمه بنتره. خب دخترم همونم با مادرشون صمیمی ترم. گفت رفتم جلول اخبرن نها ما صنعه بنا. رفتم گزارش کارم و بدم، در مقابلش ایستادم، شروع کردم به گریه کردم. گفتم یا امتا مادرم فاطمه، جهدو والله حقنا، یا امتا بددو والله شملنا، جمع ما را متفرق کردن، حریم ما را حد کردن. یه جمله که گفتم فاطمه به صدا اومد. گفتم یا امتا قتلو والله الحسین ابانا، پدرمون حسینو کشتن. میدونید چی گفت فاطمه؟ فرمود فقالت کفی صوتک یا سکینه، دیگه چیزی نگو، دلمو سوزوندی، قلبمو آتش زدی، هذا قبیس و ابیک الحسین، این پیراهن حسین است.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.